مشروط خواه و فاتح های تهران یک گناه متوجه کسانی که مباشره در این امر بودن این کار رو انجام دادن، ولی جامعه هم مسئول این فاجعه بوده. پس ببینید دوستان، بحثمون در اینه، بعضی دیر ملحق شدن به ما، بحثمون در اینه یه سری ادله که ما قرآنیاشو لیست کردیم الان، یه سری ادله داریم که خطابش به فرد نیست یا حتی واضحه در کنار خطاب فردی جمع را مسئول میدونه. بعضی از این آیات رو گفتیم علامه طباطبایی در پایان تفسیر سوره آل عمران جمع‌آوری کرده، اسمشون رو گذاشتیم آیاتی که متوکل متوجه ادله‌ای که متوجه مکلف مشخصی نیست. با این آیه چی کار کردم؟ اولین مسئله‌ای که در زیر این آیات وجود داره اینه که آیا ما چیزی به نام جامعه داریم تا بگیم تکلیفی متوجه اون جامعه هست؟ اگر گفتیم تکلیفی متوجه جامعه هست، عقاب اخروی اون وقت متوجه کیه؟ یا بلاهای دنیوی که ممکنه به خاطر بعضی از گناهان این دنیا نازل بشه متوجه کی میشه اون بلاها؟ خب اکثر اصولیون در بحث از واجب کفایی برای به تصویر کشیدن واجب کفایی این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میشه مجموع به ماهو و مجموع رو مورد خطاب و تکلیف قرار داد؟ غالبا هم گفتن نه نمیشه، یعنی اکثرا هم گفتن نمیشه. میدونید تو واجب کفایی همین مسئله است دیگه، دفن میت تکلیف همه است اما با انجام یه نفر از بقیه ساقط میشه. همونجا این بحث رو میکنن، مگه میشه تکلیف متوجه همه بشه؟ میگن نه، تکلیف متوجه جمع به ماهو و جمع به عنوان یک نهاد نمیشه. این نکته اول که اونجا بعضی از اصولیون البته مقاومت کردن. اگه مثلا شما تقریرات درس آقای بروجردی رو ببینید، ایشون این نکاتی داره، حالا ما در ادامه ممکنه بهش اشاره کنیم. نکته دوم اینه که علامه طباطبایی شخصیت اجتماعی جامعه رو در ذیل این آیات قبول میکنه و براش یه امتدادات قائله، یعنی برای این حرفش یه نتیجه گیری هایی یه آثاری مترتب میکنه. امتداد این که ما این شخصیت اجتماعی رو قبول کنیم چیه؟ حالا جالبه یکی از این آیاتی که علامه طباطبایی باش بحث کرده، جالبه میخواد امتداد اقتصادی قائل بشه براش، این آیه است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خب این اموال مال خود اون سفیهه، بحث در سر اینه تو آیه که ما اموال سفیه رو دست خودش بدیم یا ندیم. توقع اولیه ما این بود که آیه بفرماید لا تو از سفها اموال هم، اموال سفها رو به خودشون ندید، ولی آیه اینجوری نمیگه، میگه اون مالی که مال اون سفیهه، ثروتی که به اون سفیه به ارث رسیده، اون ثروت مال توه، مال جامعه است. لا تو سفها اموال کم. خب اینو علامه طباطبایی شهید صدر ذیل این آیه بحثای جالبی دارن، نتایجی گرفتن برای جامعه، یک جور هویت قائل شدن برای جامعه، مالکیت قائل شدن، که حالا من دیگه صرف نظر میکنم، خیلی بس قصد ندارم اینو طول بدم، خودتون مراجعه کنید جلد 4 المیزان صفحه 170 169 171 اونجا رو ببینید. امتداد این مالکیت در جامعه در فروع ارث، یعنی آقای طباطبایی ازش در فروع ارث نتایج جالبی گرفته. ایشون میگه خدای متعال در سوره بقره جلد 4 المیزان صفحه 225، خدای متعال در سوره بقره فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس مجتمع انسانی مالک ثروت‌های زمینی هن. چه نتیجه داره؟ نتیجهش اینه که ثروت تو که دست توه مال جامعه اسلامی هن. یعنی چی مال جامعه اسلامی؟ آثارش چیه؟ از جمله آثارش اینه که اگر تو از دنیا رفتی و وارث تو کافر بود، اموال تو به اونا به ارث نمیرسه. چرا؟ چون تو در ذیل مالکیت جامعه اسلامی مالک اموال خودت بودی و اموال تو به هیچ سببی از مالکیت تو خارج نمیتونه بشه بره تو مالکیت غیر جامعه اسلامی، خارج از جامعه اسلامی نمیتونه بره مگر اینکه داد و ستد کنی، یعنی مالت بره یه مالی بیاد بجاش، اون داد و ستدی بی نداره. ولی مال بدون معوض از مالکیت جامعه اسلامی خارج نمیشه. این نکته خیلی قشنگی که علامه طباطبایی ازش استخراج کرده. حالا این شخصیت اجتماعی مباحث اقتصادی داره. آقای صدر رضوان الله علیه شهید صدر اون نظریه استخلاف انسانی و مالکیت استخلافی اینا رو با همین نگاه داره تبیین میکنه. این هویت اجتماعی دیدن برای جامعه امتداد سیاسی هم داشته. مثلا علامه طباطبایی باز میاد دوگانه استبداد دموکراسی هر دو رو نفی میکنه. ایشون میگه اونچه که خدای متعال برای جامعه پسندیده با اون دین فطری که بهشون داده یک حکومت انسانیه، که اون حکومت حافظ فرد افراد مجتمع است و رعایت مصلحت ضعیف و غنی و فقیر و غنی و حر و عبد و رجل و مرء و کل و جزء و همه رو علی حد سوا باید بکنه، نه یک حکومت استبدادی فردی است که بر اساس احواء یک فرد اداره میشه، نه حکومت اکثریت است، حکومت دموکراتیک اکثریت است که مطابق با احواء اکثریت و بدون در نظر گرفتن خواست اقلیت انجام میشه. این نکته مهمیه، داره نتیجه میگیره ازش علامه طباطبایی، نتیجه سیاسی. خب بعد میگه علتش همینه که خداوند جنگ رو تکلیف دفاع رو متوجه همه میدونه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، تکلیف جمعه. المیزان جلد 9 صفحه 116 رو ببینید. یا مثلا در جلد 15 صفحه 79 علامه میفرماید که در آیه تازیانه زدن به زانی اونجا میفرماید که اصلا خطاب در امر بالجلد متوجه عامه مسلمین است. حالا کی باید اجرا کنه؟ یکی از مشکلات خطاب هایی که متوجه عامه مسلمین است نگه کی اجراش کنه. پس فرماید فیقوم به من قام به امره من زویل ولایه من النبی والامام و من ینوب منابه. امام، نایب منابش، اینا باید انجام بدن تکالیف متوجه جامعه رو. پس این مواجهه علامه طباطبایی شخصیت اجتماعی قائل شده. آیت الله منتظری در کتاب فقه دولت اسلامی بحثی پیش کشیده، اومده گفته ما کنار واجب عینی و واجب کفایی با تردید و فتعمل گفته که ما یه واجبی داریم برای ما، واجب جمعی، واجب اجتماعی. اتفاقا اون مناقشه اصولی رو مطرح کرده و گفته که اصولیون اونجا میگن که مگه میشه واجب به جمع من حیث المجموع تعلق بگیره؟ این یعنی چی؟ بعد از آقای بروجردی نقل میکنه که امکان تعلق و تکلیف با عام مجموعی وجود نداره. بعد از اینکه اینو میگه، میگه که حالا برید در کتاب اصولی ما اونجا که تقریر کردیم درس آقای بروجردی رو ببینید. اما خودش با یه فتدبر و تأملهایی میگه که ما میتونیم قائل بشیم به یک هویت اجتماعی در کنار واجب کفایی. بازم هم میگه که حالا برش گردونیم به همون واجب کفایی، ولی شاگردهای دیگه آقای بروجردی با اعتماد به نفس بیشتری، مثلا آیت الله سبحانی رضوان الله علیه مدظله، ایشون میفرماید که برخلاف مشهور اصولیان که تعلق تکلیف به جامعه رو قبول نمی کنند، من تعلق تکلیف جامعه رو قبول میکنم. اما این همون واجب کفایی، مثلا واجب کفایی یعنی تعلق و تکلیف به جامعه. یعنی ایشون دیگه در کنار واجب یعنی کفایی دنبال واجب سومی نمیگرده، همون واجب کفایی رو میگه واجبات اجتماعی ماست. مثلا آقای میرباقری اینا همین تردید آقای منتظری رو میارن، ولی میگن نه، چرا با تردید گفته؟ ما غیر از واجب عینی و کفایی یه واجب سوم داریم به نام واجب اجتماعی. آقای سبحانی میفرماید نه، همون دو واجب، یکی واجب کفایی یکی واجب اجتماعی. اینا اگر تکالیف وضعی، احکام وضعی و تکلیفی جامعه اگر قائل بشیم، آثاری داره ها. گفتم مثل علامه طباطبایی حتی حکم وضعی مالکیت رو هم برای جامعه قائله. به هر حال عرض کردم اول بحثم، بین اصولیون این مباحثه به صورت جدی از قدیم وجود داشته، معروف به اشکال قطب الدین شیرازی که مگه میشه تکلیف متوجه جمع بشه، چه معنایی داره. هدایت المسترشدین در تصویر ماهیت واجب کفایی همین قول آورده و به قطب الدین شیرازی نسبت داده، اما خود هدایت المسترشدین مخالفت کرده، گفته نمیشه. اینا اینو به عنوان انقلت، این اصولیون به عنوان انقلت قطب الدین شیرازی میارن، یعنی این نگاه قبلا هم تو اصول وجود داشته. در بین کسانی که به این مسئله توجه داشتن، شهید صدر رو میشه گفت. ایشون ثبوت شخصیت نظری، شخصیت اجتماعی رو در زیر نظریه استخلاف عام و استخلاف خاص که در مباحث اقتصادی مطرح میکنه قبول کرده و مالکیت قائل شده اصلا برای جامعه با همون نظریه استخلاف. استخلاف یعنی همون آمنو بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، مما جعلكم مستخلفین فیه، خداوند شما رو جانشین مستخلفی قرار داده است در اموال، این اموال رو انفاق کنید، یعنی اموال مال شما نیست. ولا تا تو صفحه ها اموالکم رو عرض کردم آیه شد، در سوره نور باز داره و آتو هم من مال الله الذی آتاکم، این مال خداست دست شماست. این همون دوباره مستخلفی نشاره داره. هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم، خلائف فی ما آتاکم 165 انعام و شواهد دیگه ای که شهید صدر بهشون استناد میکنه. ذیل آیه 32 33 34 سوره ابراهیم که الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واعطاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. ببینید ظلوم و کفار رو ببینید، انسان هم ظلوم است هم کفار. آقای صد زیل آیه دو تا حکم تکلیفی برداشت کرده. یک، گفته باید رعایت عدالت در توزیع ثروتی که خداوند ما رو خلیفه خودش قرار داده در اون ثروت بیاد تا ظلوم نباشیم. ظلوم یعنی انسانی که خلیفه‌ای بیش نبوده در مالکیت، جامعه‌ای که استخلافی بیش نداشته در مالکیت ولی عدالت رو رعایت نکرده. دوم، وجوب رعایت عدالت در نگهداری از ثروت ها، رشد دادن محیط زیست، آبادی زمین، ازدیاد نعمت ها. این یک مرتبه از استخلاف الهی، یک مرتبه مالکیت خصوصی شماست، مالکیت خودت بر اموال خودت. اینا دیدگاه هاییه که باز آقای صد در ذیل آیه مطرح کرده. در کتاب تمایزات فقه و فقه سیاسی از صفحه 66ش دیدگاه هایی اومده که به آقای میرباقری و اینا مربوطه. یه مقاله هم به اسم ایشون و یک از شاگردانشون منتشر شده. ایشون هم اونجا درباره تعلق تکلیف به اجتماع و اینکه ما جامعه رو مسئول میدونیم بحث کرده. منتها دوستان مسئله مهمی که اینجا وجود داره به ما، یعنی به بحث امروز ما مربوطه، اینه که ما این امتثال و اجرای این تکلیف هایی که متوجه جامعه شد بر عهده کیه؟ اینجاست که فضا سیاسی میشه، یعنی کشیده میشه تو بحث ولایت. حالا اجرای خطاب ها در عصر غیبت بر عهده ولی امریست که جامعه مسئولش بود دیگه، جامعه باید بره ولی امر انتخاب کنه برای خودش. اینجا نظریه انتخاب در ولایت فقیه شکل میگیره. یکی از استدلال انتخابی ها به همین آیاته. یعنی شاید یه ظرفیتی برای نظریه امت امام به عنوان یک نظریه سیاسی در این آیات وجود داره. حالا مثلا کسانی که ولایت فقیه رو انتخابی میدونن، مثل آیت الله منتظری، مثل مرحوم آقای معرفت، مثل آقای آصفی، اینایی که میدونن یکی از جاهایی که بهش استناد میکنن همینجاست. خب استدلالش اینه، میگن وقتی که جامعه تکلیف بهش متوجه شده اما همه با هم که نمیتونن انجام بدن، که عموم مجموعی امکان اجرای اون فقط برای قیم جامعه یا منتخب اجتماع وجود داره، دخالت همه افراد موجب هرج و مرج میشه. اینجا اومدن گفتن که وظایفی که به جامعه تعلق گرفته به هر حال به امام جامعه مربوطه. آقای میرباقری مثلا تو اون مقاله توضیح داده که جامعه باید بین اجزای خودش این اجرا رو دیگه خیلی به فضای انتخاب ولایت فقیه نکشونده. آقای میرباقری اومده گفته که کار بین اجزای جامعه باید پخش بشه. مثلا گفته که اید دوله هم مستطعت و منقوبه مال همه جامعه است ولی میفته تو دست نظامی ها. کارهای اطلاعاتی خطاب به همه جامعه است ولی میفته دست یه گروه خاص. یعنی جامعه بین خودش باید تقسیم کار کنه. علامه طباطبایی همینو بحث کرده ولی راه حل مشخصی ارائه نمی کنه. مثلا در ذیل آیه حد زنا نوشته خطاب متوجه عامه مسلمین هست، اما من قام به امرهم من ذوی الولایه من النبی و الامام و من یرو منابع انجام میدن. یعنی به نظریه انتخاب نکشوندتش ایشون. وقت در آخر سوره آل عمران ولی یه بیانی داره یه مقدار متفاوته. میگه که در عصر حضور نبی خب ولایت امر دست پیامبر و بعد دست ائمه است، آیت الله و اینا رو میاره، میگه اینا انجام میدن. اما در عصر غیبت مشخص نمی کنه. خیلی بحث واضح نمی کنه. به هر حال این آیات خواستم بگم از آیاتیه که به مسئله نظریه سیاسی، ولایت فقیه، جمهوریت به اینا ارتباط داره و به نظرم میاد که با اینکه دیدید از افراد مختلف، نگاه‌های مختلف آیات رو بهش نگاه کردیم و دستبندی‌های انجام دادیم، ولی فکر میکنم نگاه جدی به آیات نشده. نظام هم گفتم همین منابع رو باش آشنا بشید، یک نگاه اجمالی بهش داشته باشید، خوبه انشالله شاید برای مطالعات آینده و تحقیقات آینده شما احساس کردید که سهمی دارید و وظیفه‌ای دارید و اونو بر عهده گرفتید و انشالله انجام دادید. خب من امروز باید برم ساعت 10 به 1 جلسه کرسی نظری پردازی برسم، اونجا ناقد هستم، انشالله برم به اون جلسه برسم، یه مقدار زودتر میرم که اون جلسه رو درک کنم. والحمدلله رب العالمین.